اینکه پاپیلاری کانسر باشه، مدولاری باشه یا انواع دیگه، و بر حسب تجربه جراح و مرکزی که کار میکنه ممکنه متفاوت باشه که بحث ما در این وقت کوتاه نیست. معمولا تیرویدکتومی از یک برش عرضی در ناحیه خدام گردن انجام میشه و حالا برش های لترال یا برش های دیگه کارهای کلاسیکی نیستش گزارش شده، ولی به صورت معمول انجام نمیشه. در صورتی که نیاز به دایسکشن غدد لنفاوی باشه، برش بر روشی که جراح صلاح بدونه گسترش پیدا میکنه و اون دایسکشن انجام میشه. در مورد تیرویدکتومی مینیمالی اینویزیو یه توضیح مختصری بدم که با یه وسایل خاصی انجام میشه، از هم قدام گردن هم از داخل آگزیلا، ترانس آگزیلاری. خیلی کار حداقل در ایران کار معمولی نیست. در مورد تومورهای بدخیم میگه خیلی کوچیک باشن و تیرویدای خوشخیم که سایز کوچیک داشته باشن گزارش شده. در گواترای بزرگ و در بدخیمیایی که مقدار پیشرفته هستن غدد لنفاوی درگیره توصیه و توصیف نشده و اندیکاسیون نداره. عوارض جراحی تیروئید جز عوارض حالا حادش که خون ریزی و چیزای معمول ممکنه بعد از عمل باشه که البته بسیار کم هستش، عارضه مهمش ممکنه آسیب به اعصاب حنجره شامل عصب سوپریور لارنجیال و از همه مهمتر ریکارنت لارنجیال اتفاق بیفته که البته تمهیدات خاص خودش رو داره. در دست جراحی که آشنا هست با این کار معمولا این اتفاق نباید بیفته، ولی بالاخره ریسکش وجود داره و عارضه بدی هست. بیمار رو با مشکلاتی از قبیل حالا اختلال در صحبت کردن، خشونت صدا و آسپیریشن های مکرر روبرو خواهد کرد و از اون مهمتر آسیب به غدد پاراتیروئید که در پشت تیروئید قرار گرفتن و چسبیدن، این شاید عارضه مهمتری از آسیب عصب باشه. به دلیل اینکه تنظیم کلسیم بیمار اگر که به صورت دائمی بیمار دچار آسیب پاراتیروئید بشه، یعنی هایپوپاراتیروئیدی دائمی براش اتفاق بیفته، بسیار خطرناکه و مکررن ممکنه دچار افت کلسیوم و عوارض اون شامل حالا اسپاسم عضلانی و تشنج و مسائل دیگه بشه. به صورت موقت در جراحی به خصوص بدخیمی که دایسکشن سنترال گردن صورت میگیره ممکنه بیمار موقتاً دچار افت کلسیوم بشه که در دوره کوتاه بعد از عمل با ساپلیمنت کلسیوم این مشکل کنترل میشه تا زمانی که پاراتیروئیدها به فعالیت نرمال خودشون برگردن. امیدوارم که در این فرصت کوتاه تونسته باشم مطلب مختصر و مفیدی رو خدمتتون عرض کرده باشم و شما رو به خدا میسپارم.
کیس چهار گزینه سپر دانش امشب جناب آقای دکتر جعفر گلشاهی برامون طرح کردن. ایشون فرمودن که آقای 65 ساله‌ای با سیستمیک هایپرتنشن با فشار خون بعد ورود 180 روی 110 مراجعه کرده. شما برای این بیمار داروی کپتوپریل 25 میلی گرم روزانه، لوزارتان 25 میلی گرم روزانه و آملودیپین 5 میلی گرم روزانه تجویز کردید و بیمار قرار هست که 3 هفته بعد با چارت فشار خون به شما مراجعه کنه. میانگین چارت فشار خون بیمار 155 روی 95 بوده. اقدام بعدی رو شما از آن باید انتخاب بفرمایید. گزینه‌های کیس امشب رو با هم مرور بکنیم و پاسخ‌های شما عزیزان رو ببینیم. گزینه اول افزایش دوز لوزارتان، گزینه دوم افزایش دوز کپتوپریل، گزینه سوم افزایش دوز آملودیپین و گزینه چهارم اضافه کردن دیوریتیک به داروهای بیمار. بهنام اعتزادی از اصفهان گفتن که اضافه کردن داروی دیوریتیک به داروهای بیمار از همه گزینه‌ها بهتر است. افشار از تهران هم برای ما پیامی که ارسال کردن و گفتن که گزینه چهارم صحیح است. حمید رهبر از قائم شهر گفتن که کپتوپریل یا لوزارتان باید یکیشون از داروهای بیمار حذف بشه و دیوریتیک به داروهای بیمار اضافه بشه. آبیشا جعفری از اصفهان هم گفتن که افزودن دیوریتیک به داروهای بیمار بهترین گزینه است. برگردیم به موضوع محوری برنامه امشب که در مورد تیروئید داریم گفتگو میکنیم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی، فوق تخصص اونکولوژی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. من در ابتدا تبریک عرض میکنم سال نو رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، متقابلا بنده هم به شما تبریک میگم. آقای دکتر، امشب داریم در مورد تیروئید صحبت میکنیم و اختصاصا در مورد سرطان تیروئید گفتگو کردیم. در ابتدای امر میخوایم که جایگاه تیروئید رو برای ما یک بار به طور خلاصه بفرمایید، با توجه به اینکه همکاران شاخه‌های مختلف علوم پزشکی شنونده برنامه سپر دانش هستند، یک یادآوری از جایگاه تیروئید بشه تا بعد به بحث بیماریش بپردازیم. آقای دکتر شیخ الاسلامی، فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر دچار مشکل شده. همکارانم تلاش میکنن که مجدد ارتباط بگیرن. مجدد با آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی برقرار شد. آقای دکتر از شما
سلام مجدد دارم و عرض شب بخیر. من سوالو متوجه نشدم.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر خدمتتون عرض کردم که اگر امکان داره یک بار دیگه به طور خلاصه در مورد تیروئید برای ما بفرمایید و اهمیت و جایگاهش، با توجه به اینکه همکاران شاخه‌های علوم پزشکی شنونده ما هستن، جایگاه تیروئید رو برای ما بفرمایید تا بحث رو برای بیماری تیروئید با هم ادامه بدیم.
قدرت تیروئید خود یکی از قدرت محوری بدن با ترشح هورمون هایی که در تمام مکانیسم های بدن یه جورایی میشه گفت مرتبطن، یعنی از خونسازی، فعالیت ما، در واقع خلق و خوی ما، مسائل گوارش ما، متابولیسم سایر قدرت ما، همه تقریبا تا یه حدی در معرض این قدرت قرار میگیره. خب طبیعتا رشته های مختلف پزشکی در مراحل مختلف درگیر بیماری های مختلف این قده هستن که خب یکی از سابتایفاش که کنسر تیروئید میشه در رشته بنده قرار میگیره.
بله. خب آقای دکتر، این کنسر تیروئید به چه قسمت های تقسیم میشه؟ چند نوع داریم و برای ما بفرمایید که آیا عامل‌های وراثتی هم توی اون دخیل هستن یا خیر؟
بله، همونطوری که اطلاع داری تایروید کانسر در واقع در بین اندوکرین سیستم مالیگنانسی های یکی از شایع‌ترین ها هست. در خب در واقع شیوع کلی کانسر ها جزو رده های اول قرار نمیگیره، ولی خب جزو کانسر های مهمی هست، به خاطر نوع درمان هاست، به خاطر پاسخ به درمانش اهمیت زیادی داره. معمولا اینها منشأ میگیرن از اپیتلیوم فولیکولار در واقع بافت تیروئید، که دو دسته اصلی کانسر رو در واقع از دیفرنشیتد ها یا کانسر هایی که در واقع وضعیت ول دیفرنشیتد دارن قرار میگیرن در واقع دسته اول، که پاپیلاری در واقع تایروید کارسینوما یا همون پیتیسی و حالا انواع کلاسیک و فولیکولارش که تقریبا 80-85% علل در واقع تایروید کانسر رو شامل میشه. بعد از ول دیفرنشیتد کانسر های ما فولیکولار کارسینوما هست، حالا انواع کانونشنال داره، انواع اونکوسیتیک داره، همون هاتر سل، که این تقریبا یه چیزی حدود 5-7% موارد کانسر تیروئید شامل میشه. این دو دسته با پاسخ خیلی خوب درمان رو معمولا، به خصوص پی تی سی رو که کنار بگذاریم، یکی از بدترین انواع کانسرهایی که یک انسان میتونه به اون دچار بشه در این دسته قرار میگیره، یعنی پولی دیفرنشیتد کارسینوم آناپلاستیک یا آن دیفرنشیتد در واقع تیروئید، که اون هم باز منشأ از همین فولیکولار اپیتلیال سل هاست، ولی بسیار مقاوم به درمان. خوشبختانه خب این شیوع خیلی کمتری داره، کمتر از 3-5% موارد کانسر رو در واقع شامل میشه. اینها کانسرهایی هستن که جزو در واقع فولیکولار اپیتلیال سل ها قرار میگیرن. یه سری از کانسرها هم که در واقع از سی سل های همون سلول های تولید کننده کلسیتونین منشأ میگیرن، که در واقع مدولاری تایروید کانسر جزء شایع‌ترین مواردش هست، که بعد از پیتیسی تقریبا رده دوم رو کانسر رو تقریبا تو تیروئید شامل میشه، چیزی حدود 8-10% موارد، که از انواع اسپورادیک فامیلیار تا اون خانواده من یک در واقع من دو رو شامل میشه. اینا هم کانسرهای اصلی هستن که در واقع منشأ اصلی از بافت فولیکولار تیروئید دارن. کانسرهای دیگه هم میتونن تیروئید رو درگیر کنن، ولی شیوعشون خیلی کمه، یعنی سایر کانسرها به جز اینا کمتر از 1-2% موارد تایروید کانسر رو شامل میشن، مثل لیمفوما تقریبا راجبش صحبت خواهیم کرد. کانسرهای متاستاتیک به تیروئید شیوعشون بسیار کمه، ولی خب داریم کانسر از منشأ برست، از منشأ ملانوم، از منشأ ریوی و گاهن کلیوی شایع‌ترین مواردی هستن که اصلا با شیوع کم میتونن در واقع به تیروئید متاستاز در واقع بدن و جز موارد کانسر تیروئید شامل میشن. کانسر تیروئید در اساس مطالعاتی که در واقع ما در دسترس در حال حاضر داریم، که 30-40 سال اخیر آمارها در سراسر دنیا، خصوص آمارهای حالا از کشورهای غربی میاشد به حدی دقیق‌تر، شیوع بیماری افزایش پیدا کرده است، ولی مورتالیتی بیماری در این مدت خیلی زیاد افزایش پیدا نکرده. شاید به این دلیل که ما در حال حاضر به خصوص با روش‌های سونوگرافی که همکار محترم اون قبل از بنده راجبش صحبت کردن، خیلی به خوبی میتونیم زایات حتی کمتر از 2 سانت و زایات غیر قابل لمس رو هم در واقع پیدا کنیم و در مرحله خیلی زودتر در واقع درمان رو برای بیمارمون بتونیم شروع بکنیم. کانسر تیروئید از نظر شیوع جنسیتی توی خانم‌ها شیوعش قابل توجه بیشتر هست، ولی در آقایونی که دچار کانسر تیروئید میشن پروگنوز پورتر هست. این نکته هست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. تقریبا تو خانم ها کانسر هفتم، ششم، هفتم قرار میگیره، در آمارهای مختلف تو آقایون عقبتر هست، ولی پروگنوز در آقایون در واقع ضعیف‌تر میشه. کانسر تیروئید خب نکته خاصی که داره، دسترسی بهش راحت‌تر هست، معاینه راحت‌تر هست، اقدامات درمانی مشخص‌تری داره و در نهایت همه اینها باعث میشه که در واقع جزء کانسرهای با پروگنوز به صورت کلی خوب در 85-90% موارد قرار بگیره. یه نکته هم من حالا در این پایان صحبت عرایض مرحله اولم خدمتتون بگم، ما خب یه سری ریسک فاکتورهایی داریم در مورد نودول‌های تیروئید که آقای دکتر راجبشون صحبت کردن. یه سری مواردی هست که ریسک مالیگنانسی رو در یک نودول تیروئید افزایش میده. یکی مواردی که بیمار سابقه رادیشن به سر و گردن داره به خصوص قبل از 18 سال. مثل رادیشن هایی که برای هاشکین دیزیز گاهن الان انجام میشه، خب تکنیک ها خیلی پیشرفت کرده، این قضیه بسیار کمتر شده، یا رادیوتراپی های درمانی که در گذشته بسیار انجام میشه برای درمان کچلی، برای درمان خیلی مسائل دیگه گاهن از این رادیوتراپی ها استفاده میشد. الان اینها کاملا منسوخ شده، ولی گاهن عوارضش توی افرادی که در سنین پایین در گذشته تحت این رادیوگرافی ها قرار گرفتن وجود داره. رادیوتراپی های مغزی گاهن و توی اطفالی که در واقع به دلیل به خصوص لوکمی ها تحت رادیوتراپی های مغزی قرار میگیرن، اینها ریسک مالیگنانسی در نودول های تیروئید افزایش پیدا میکنه. تماس با اشعه یونیزان به هر دلیلی، بخصوص تماس های شغلی، تماس هایی که به خاطر فالت کاری ایجاد میشه، اینا همه در واقع ریسک مالیگنانسی در نودول تیروئید در افزایش سن رو بالا میبره. کلا نودول های تیروئید کمتر از در افراد کمتر از 20 سال و افراد بالای 65 سال ریسک مالیگنانسی توشون بیشتر هست. نودولی که رشد سریع داره این حتما باید بهش توجه بشه. نودول ها در آقایون توجه بیشتری احتیاج دارن. یه سری فامیلی هیستوری ها و ارتباطات فامیلیال هست مثل من و باقی مسائل که خیلی حالا وارد اونها نمیشیم. نودول تیروئیدی که همراه با وکال کورد پارالایزیس هست یا بیمار گرفتگی صدا پیدا میکنه، نودول تیروئیدی که فیکس هست یا چسبندگی به بافتای اطراف داره، و نودول های تیروئیدی که همراه با لنفادنوپاتی های گردنی هست، اینا همه جزء مواردی هست که ریسک مالیگنانسی رو در نودول میتونه افزایش بده. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شیخ الاسلامی، فوق تخصص بیماری های اونکولوژی. آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سمت درمان های سرطان، میخوام که برای ما بفرمایید چه معایناتی رو همکاران پزشکی عمومیمون قبل از ارجاع به متخصصین باید انجام بدن و کی دقیقا مرز ارجاع هست که باید به متخصصین بفرستن. این رو برای میپرسم که همکاران جی پی ما که شنونده امشب سپهر دانش هستن بدونن که در چه زمانی باید حساس بشن به معاینات تیرویدشون.
بله، مثل نکات گفته شد در مطبع قدمی هم در مورد نودول تیروئید، یکی مواردی که بیمار فامیلی هیستوری مثبت داره، چون گفتیم های یک سری ارتباطات فامیلیال دارن و سابقه فامیلیال در این کانسر مهم هست. خب طبیعتا در هر مثل هر جای دیگه هم در واقع فیزیکال اگزام برای ما اهمیت زیادی داره. معاینه تیروئیدی که حالا در همون دوره اینترنی اکثرا در این آموزش در واقع پزشکی عمومی به همه یاد داده میشه، ولی علاوه بر اون معاینه که ما انجام میدیم، الان در واقع نودول های تیروئید تقریبا سونوگرافی جزئی از معاینه قرار گرفته، به خاطر اینکه میتونه میدونید تقریبا نودول های تیروئید یه چیزی 10 تا 15% موارد محصولات مختلف قابل لمس هستن، ولی شما وقتی سونوگرافی رو وارد قضیه میکنید تقریبا تا 30 تا 40 بعضی موارد تا 50% افزایش در واقع پیدا کردن این نودول ها رو داریم. من خاطر استفاده همزمان از سونوگرافی هم حتما علاوه بر معاینه توصیه میشه. نودول هایی که همونطوری گفته شد تایرد سد بالا دارن، سایز بالای 1.5 تا 2 سانت دارن، نودول هایی که همراه با لنفادنوپاتی گردنی هستن، نودولی که چسبندگی به بافت اطراف داره، نودولی که همراه با گرفتگی صدا در بیمار هست، همه جزء مواردی هست که حتما باید در واقع جهت ارجاع بیمار تصمیم گیری در زمان مناسب و به سرعت انجام بشه و باید واقعا به اون قضیه توجه کرد. علاوه بر نودول هایی که سرعت رشد سریع دارن برای ما بسیار مهمن. همزمان TSH بیمار هم در افروش به یک نودول تیروئید برای ما اهمیت داره. خب وقتی بیمار شما لوکی TSH هست، خب ریسک وسکونی خیلی کمتر میشه. وقتی بیمار شما نرمال یا های TSH هست، در واقع حتما بررسی بیشتر، حتما انجام سونوگرافی و در صورت مشکوک بودن ارجاع به متخصصین مربوطه در واقع حتما برای بیمار توصیه میشه، که معمولا اولین ورکاپ تشخیصی ما انجام FNA هست.
بله آقای دکتر شیخ الاسلامی، به عنوان آخرین قسمت گفتگومون میخوام که برای ما از درمانهای سرطان تیروئید بفرمایید، حالا اون قسمتیش که پس از جراحی اتفاق میفته یا قبل از جراحی هم هست، به طور خلاصه برای ما بفرمایید.
درمانها خب استیجینگ در واقع متفاوتی دارن اینها و درمانهاشون هم با هم متفاوته. در پی QTC و فولیکولال تیروئید که در واقع جزء ویل دیفرنشیت هستن و پروگنوز معمولا در واقع محسوب میشن. میدونید در سن زیر 45 سال ما برای QTC دو استیج داریم، استیج 1 و 2، ولی در سن بالای 45 سال خب بیمار استیج کامل خودش رو تا استیج 4 داره. در برابر اون خب آنافلاکتیک تایروئید هست که تمام مریضا از پرزنتیشن استیج 4 هست. پس درمان ها با هم دیگه متفاوت هست. درمان اصلی خب جراحی هست که آقای دکتر جلیفت زحمت کشیدن در قسمت قبل خیلی خلاصه و کامل، خیلی منم استفاده کردم توضیح دادن در مورد کلیات درمان. علاوه بر درمان های در واقع جراحی، TSH suppression تراپی ها، در واقع استفاده از زیاد رادیواکتیو چون میدونید در از این که شما در واقع حتی که میتوتال تایرویدکتومی هم انجام میشید، انجام میدید، معمولا میشید یه چیزی میگن حدود 1 گرم شاید از بافت تیروئید توی در واقع بد تیروئید ممکنه باقی بمونه و پوسترژیکال رادیو ابلیشن در واقع این باقی مانده تیروئید میتونه در واقع در بهبود روند درمان و استفاده از تایروگلوبولین دیترمینیشن برای فالوآپ و سوروایلنس در واقع بیمار بسیار کمک کننده باشه. توی در واقع در استفاده از درمان های یوگ رادیواکتیو جز مواردی هست که جز پلنینگ مهم درمان ما هستش که در واقع استفاده میشه در واقع به صورت و درمان های یوگ 131 تایروید ابلیشن ها هستش که اون هم جز پلنینگ مهم درمان ما هستش که در واقع استفاده میشه که حالا به جز میشه در موارد دیگه راجبش صحبت کرد. برای سوروایلنس بیمار هم از سرم تایروگلوبولین استفاده میشه که یک سنسیتیو مارکر هست هم برای رزیدیو و هم برای بررسی عود کانسر تیروئید. خب بررسی جدید ما خیلی سنسیتیویتی ها بالا رفته، در حد 1/10 نانوگرم پر ام ال رو هم ما میتونیم اینها رو در واقع فالو بکنیم و در کنار اون فالوآپی که از نظر سونوگرافی از نظر بررسی میسموتا انجام میشه میشه در واقع به عنوان فالوآپ بیمار استفاده بشه. درمان های نسل جدیدتر، درمان های تایروئید کیناز اینهیبیتورها، درمان های نسل جدید هستن در موارد ادوانس و پیشرفته و متاستاتیک بیماری ها اینها هم وارد شده چون ما میدونید کلا تومورهای مقاوم به کیموتراپی هستن و این درمان های جدید تونسته یک پلن های جدیدی در درمان ایجاد کنه. یکی دیگه از انواع در واقع درگیری های ملیگنن در تیروئید در واقع تایروئید لیمفوما هست که من اجازه میخوام یه چند لحظه کوتاه راجع به صحبت بکنم که اینها متشکرم. اینها معمولا در زمینه بیماری تایروئیدیت هاشیموتو هستن، معمولا یک مس تیروئید به صورت زیاد و در واقع قابل توجه شروع به بزرگ شدن میکنه و شک تشخیصی ما رو در واقع برمی‌انگیزه. اینها معمولا از نظر سایب تایپیشیز لارج بی سل هستن که همونطور که شاید ترین نوع تیروئید هست. معمولا بیوپسی کمک کننده هست، ولی اون کمکی رو که در واقع FNA در تشخیص در واقع PTC مثلا میشه ما بکنه، معمولا تشخیص پاتولوژیک خیلی در دسترس هست. اینجا در لیمفوما تشخیص سرقی مثل آنافلاکتیک یا حتی اسمارسل لان کانسر هم ممکنه در تشخیص سرقی قرار بگیره. این تومور در واقع لنفوم تیروئید به شدت حساس هست به اکسترنال رادییشن، معمولا جراحی توصیه نمیشه چون میتونه باعث ریزش سلولهای تومورال و در واقع پخش شدن بیماری بشه و معمولا توصیه به جراحی نمیشه. در مواردی که درگیری های خارج از تیروئید داریم یه درمان طبق روالی که برای در واقع لنفوم برقرار هست انجام میشه. یکی دیگه از انواع تایروئید کانسر آنافلاکتیک تایروئید کانسر هستی گفتم یکی از پورلی دیفرنشیتد کانسرهایی هست که میتونه یک فرد به اون دچار بشه. معمولا اینا همه در ابتدای تشخیص استیج 4 هستن، معمولا مقاوم به درمانهای رادییشن و در واقع یک رادیواکتیو هست و میشه از درمانهای کیموتراپی های چند دارویی استفاده کرد. جدیدن داروهای این چک پوینت اینهیبیتور ها در واقع در درمان آنافلاکتیک تایروئید کانسر مطرح شدن که در واقع تونستن حالا شاید در آینده به ما نشون بدن که تلیه جدید در درمان در واقع آنافلاکتیک تایروئید کانسر ایجاد شده باشه. پس درمان ترکیبی هست که در واقع با درمان مولتی دیسیپلینری هست، با حضور جراح اکسپرت در زمینه تایروید کانسر، مدیکال اونکولوژی، رادیول در واقع رادیوتراپیک اونکولوژی و همکاران رشته در واقع اونکولوژی، درمان معمولا به صورت تیمی و گروهی انجام میشه.
بله، شنوندگان برنامه سپهر دانش، گفتگوی من رو با استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آقای دکتر سید امیر شیخ الاسلامی شنید. آقای دکتر سپاسگزارم از حضورتون در برنامه سپهر دانش.
متشکرم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. جهت یادآوری کیس رو یک بار دیگه خدمتتون مرور میکنم. آقای 65 ساله با سیستمیک هایپرتنشن و فشار خون 180 روی 110 مراجعه کرده که داروی کپتوپریل 25 میلی گرم روزانه، لوزارتان 25 میلی گرم روزانه و آملودیپین 5 میلی گرم روزانه برای بیمار تجویز شده. پس از 3 هفته با چارت فشار خون مجدد مراجعه میکنه که میانگین فشار خون ها 155 روی 95 بوده. اقدام بعدی رو شما عزیزان باید برای ما ارسال بفرمایید. اگر از میانه برنامه با ما همراه شدید، گزینه ها هم گزینه اول افزایش دوز لوزارتان، گزینه دوم افزایش دوز کپتوپریل، گزینه سوم افزایش دوز آملودیپین و گزینه چهارم افزودن دیوریتیک به سبد دارویی بیمار هست. سامانه پیامکی 3102 و همچنان پیامک های شما شنوندگان مختلف. از تهران آقای خانم رضایی گفتن که افزایش دوز لوزارتان گزینه مناسبیه. زهرا از مشهد گفتن اگر که دوز کپتوپریل رو اضافه بکنیم فشار خون بیمار کنترل خواهد شد. قرایی از اصفهان ایشون هم اضافه کردن دیوریتیک به داروهای بیمار رو بهترین گزینه دونستن. اما قسمتی به عنوان یک نکته آموزشی آماده است که نکات مختصر رو هر شب خدمت شما عزیزان پخش میکنه.
سلام و عرض ادب عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که سال جدید و با خوبی و با انرژی زیاد شروع کرده باشین. بحثی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم هورمون های آفبرایل هست. هورمونی که آفبرایل همونطور که از اسمشون معلومه هورمونی هستن که بدون تبعن این هورمونی ها عوامل بسیار متعددی باعثشون میشن. ارگانیسم هایی که معمولا باعث این آفبرایل نمونیا میشن میتونه کلامیدیا تروکوماتیس، سی ام وی، اوروپلاسما اولوتیتیکوم باشه که خب در نوزادان عوامل ایجاد کننده این عوامل هستن. و میدونین که کلامیدیا تروکوماتیس حدود 5 تا 90 درصد بیماران رو تشکیل میده و سی ام وی حدود 0 تا 23 درصد و اوروپلاسما اولوتیتیکوم حدود 0 تا 21 درصد رو میتونه از عوامل آفبرل نمونیا